شنبه‌تون بخیر، سپاسگزاریم از همراهیتون. میرسیم به ساعت 21 و نام‌آوران فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اگر به خاطر داشته باشید، ما در یکی از برنامه‌های گذشته در خدمت جناب دکتر سعدی جعفری بودیم، نویسنده، مترجم و از استادان برجسته زبان و ادبیات فرانسه که سالهاست که در این زمینه دارن تدریس میکنن جناب دکتر جعفری و اکنون استاد دانشگاه آزاد مشهد هستند. ما در برنامه گذشته تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد سعی کردیم با زوایایی از زندگی و دوره‌های آموزشی جناب دکتر سعدی جعفری آشنا بشیم و تا اندازه‌ای به برخی از آثار ایشان هم اشاره کردیم در برنامه گذشته و در برنامه امروز ما بار دیگر سعی خواهیم کردش که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده با زوایای دیگری از اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ایشان در رابطه با رشته تخصصی خودشون که زبان و ادبیات فرانسه باشه بیشتر آشنا بشیم و همچنین گریزی بزنیم به برخی از کارهای ایشان در عرصه نویسندگی و ترجمه. از جمله آثار جناب دکتر سعدی جعفری ما میتوانیم به این کارها اشاره بکنیم. یکی کتاب درآمدی بر انشاء ادبی و داستان نویسیه که این اثر رو که به عنوان یکی از کارهای دانشگاهی محسوب میشه به زبان فرانسه نوشتن جناب دکتر جعفری. کتاب دیگر ایشان در عرصه ادبیات کودک هستش، داستان کوتاه دانا قورباغه کوچک، و همچنین میتوانم به یک مجموعه داستان کوتاه از ایشان اشاره بکنم تحت عنوان آقا اجازه ما نبودیم که در واقع تشکیل شده از چند داستان کوتاه مرتبط با هم. همچنین از جمله کارهای دیگر ایشان میتوانم به اقتباس منظوم به زبان فرانسه از سه داستان شفاهی مشهور ایرانی یعنی بزبز قندی، خال سوسکه و حسنی اشاره بکنم و همچنین ترجمه کتاب بدینسان عربستان سعودی شد نوشته جناب دکتر مشتبه صدری‌ها که این کار رو ایشان به صورت گروهی با دو همکار دیگرشون انجام دادن و بسیاری از کارهای دیگری که به صورت مقاله های پژوهشی از ایشان تا کنون منتشر شده. جناب دکتر سعدی جعفری عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
سلام جناب عظیمی نژادان، متشکرم که فرصت دوباره‌ای در اختیار من قرار دادید.
یکی از کارهایی که شما انجام دادید جناب دکتر جعفری، همچنان که اشاره شد، اقتباس منظومی بود از سه داستان شفاهی مشهور ایرانی یعنی بزبز قندی، خال سوسکه و حسنی به زبان فرانسه. دوست داشتم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی درباره این کارتون توضیح بفرمایید، اینکه چطور شد این سه داستان شفاهی مشهور رو برای ترجمه به زبان فرانسه انتخاب کردید؟ آیا این کار اساساً برای معرفی فرانسه زبان ها بود، یعنی برای افرادی بودش که به زبان فرانسه تکلم میکنن و کلن در اقصانوقات جهان به سر میبرن، یا اینکه برای آموزش بیشتر دانشجویان ایرانی بود و پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه؟ در این حال دوست دارم در رابطه با این سه اثر توضیح بفرمایید، اینکه شما به عنوان یک فرد آشنا با ظرایف ادبیات ایران و ادبیات غرب چگونه به این سه اثر نگاه میکنید و نکات قابل توجه و نکات در واقع جدیدی که از این سه اثر کشف کردید چه بوده، و کلا در رابطه با اهمیت این سه اثر لطفاً برای شنوندگان گرامی توضیحات بیشتری بفرمایید.
بله حتما. اول حساب بکنم، بزبز قندی داستان ایرانی نیست و متعلق به ادبیات ملل هست و خب در ادبیات اروپایی وجود داره، روایت‌های متفاوتی هم هست. در ایران هم چند روایت از این داستان، از این قصه وجود داره. شروع ترجمه این قصه ها استارتش در کلاس مکالمه زده شد. من تو کلاس مکالمه یکی از کارهایی که از بچه ها میخواستم انجام بدن اجرای یک نمایش به زبان فرانسه بود و خب بچه ها همیشه تو پیدا کردن نمایش مناسب مشکل داشتن و من توصیه میکردم از قصه های ایرانی که میشناسن و کوتاه هم هست انتخاب بکنن و اونا رو ترجمه کنن به زبان فرانسه. از اونجا که ترجمه ها کمی اشکال داشت و خب وقتی اشتباه ترجمه بشه اشتباه هم عرضه میشه، به ذهنم رسید که خودم این ترجمه رو انجام بدم و در اختیار بچه ها بذارم نسخه تصحیح شده رو و بچه ها بخوام اونو اجرا کنم. این طور شد که یه بعد از اون تصمیم گرفتم و شروع کردم به انجام ترجمه و خوشبختانه خیلی زود به پایان رسید. اما قبل از چاپش به نظرم رسید بعد از یک تحلیلی هم درباره هر کدوم از این داستان ها داشته باشیم، متوجه شدم که قصه بزبز قندی و قصه خاله سوسکه از ابعاد مختلف قابل تحلیل هست و مخاطبین متفاوت رو میتونه داشته باشه و برام جالب بود که چرا من در طول تحصیلم به هیچ تحلیلی از این قصه ها بر نخوردم و چرا اصلا برای من سوالی در مورد این قصه ها که از کودکی اینها رو شنیده بودم، برای من خونده میشد، حتی از تلویزیون هم کارتونش دیدیم، چرا سوالی برای من ایجاد نمیشد؟ چرا هیچ وقت خودم نپرسیدم که واقعا پیام‌هایی که این قصه دارن چه چیزایی میتونن باشن؟ و حسنی هم خوب قصه بود که خودم تو کودکی خیلی برای بچه‌ها میخوندم این قصه رو، یه موقعی اصلا حفظ شده بودم این داستان رو و برای خودم چالش بود که آیا حسنی هم داستانی است که قابلیت تحلیل‌های چندگانه رو داشته باشه یا نه. وقتی کمی دقت کردم متوجه شدم بله، علی‌رغم تصور اولیه‌ام این قصه ها بر یک اساس مشترک ساخته شدن، اون هم فقدان هست. مثلا بزبز قندی بر اساس فقدان پدر هست، خاله سوسکه بر اساس فقدان یکی از والدین، شاید در بیشتر نسخه ها فقدان مادر، و در حسنی هم به طرز جالبی فقدان مادر. برای من این سوال به وجود اومد که چرا من وقتی این قصه ها رو شنیدم هیچ وقت خودم نپرسیده بودم تا اون موقع که مثلا همسر یا شوهر بزرگ قندی کی هست یا پدر بچه ها کی هست و کجاست و چرا نیست، یا مادر یا پدر خاله سوسکه کجاست چرا نیست، و این غیبت، این فقدان چه تأثیری در سرنوشت این شخصیت اصلی و در پیش برده داستان داره، و اینکه حالا حسنی موی بلند روی سیاه ناخن دراز هست این دلیلش چیه، و حالا این قصه هر کدوم از جهات مختلف قابل تحلیل هستن. برای من یک تجربه جدید بود در برگردان در ترجمه، اینکه این ترجمه ها منظوم هست، خاله سوسکه خب و حسنی اولین کار هست و تنها ترجمه ای هست که از این دو کار شده به زبان فرانسه با حفظ موسیقی خوانش فارسی اینها، و بزبز قندی از اونجا که متعلق به ادبیات ملل هست من بعدن دیدم نسخه منظومی از این که ترجمه بسیار خوبی هم هست و خب ترجمه من هم به نوعی میتونه یک ترجمه در کنار ترجمه های دیگه باشه. مخاطبم میشه گفت تقریبا هر کسی که به ادبیات علاقه داره، و به زبان فرانسه میتونه مخاطب این باشه. این کتاب ها برای گروه سنی کودک و نوجوان قابل استفاده است و همینطور در کلاس های دانشگاه در درسی مثل خواندن متون ساده و در درسی مثل تفسیر یا حتی بررسی داستان کوتاه در ارشد قابل استفاده است. خودم این کار رو میکنم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعدی جعفری، نویسنده، مترجم و از استادان برجسته زبان و ادبیات فرانسه. به نکته خوبی اشاره کردید، یعنی یکی از نکات کلیدی که در این سه داستان به چشم می‌خوره همین قضیه فقدان یکی از والدین هست و تأثیری که می‌تواند داشته باشد بر زندگی شخصیت‌های داستان، یعنی هم در داستان خاله سوسکه همچنان که اشاره کردید خاله سوسکه خب مادر نداره، در داستان بزبز قندی فقدان پدر رو شاهد هستیم و در داستان حسنی هم مادر رو ما ملاحظه نمی‌کنیم. چون به این نکته اشاره کردید دوست دارم بیشتر توضیح بفرمایید اینکه فقدان یکی از والدین اصولاً چه تأثیری میتونه داشته باشه در پیشبرد داستان. در این رابطه لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید. و نکته دیگه در رابطه با کلیت ساختار این سه قصه شفاهی هست، هم در داستان بزبز قندی، داستان خاله سوسکه، هم در داستان حسنی یا همون حسنی نگوی دست گل که ما به این عنوان میشناسیم، اینها به لحاظ ساختاری شما چه ویژگی هایی رو قائل هستید و همچنین به لحاظ محتوایی به نظر شما چه ویژگی های خاصی رو ما میتونیم در این داستان ها جستجو کنیم، چه به لحاظ مضمون آشکار و چه مضمون مستتر در این سه قصه. خب مثلا من فکر میکنم داستان خاله سوسکه نسبت به این دو داستان دیگر از پیچیدگی های بیشتری برخوردار هست، البته به زعم خودم، شاید به اون دو داستان دیگه من خیلی دقت نکردم، اما خب قضیه انتخابگری یکی از عناصر کلیدی هستش در مضمون داستان خاله سوسکه. این که این دخترک کوچک خاله سوسکه پس از این که پدر دیگر نمیتواند از او نگهداری کنه به خاطر کهولت سن و بیماری، او خودش میره برای انتخاب زندگیش تصمیم بگیره و با افراد مختلف وابسته به مشاغل مختلف روبرو میشه و او هست، برخلاف اون سنت قدیمی که یک دختر یا یک زن حق انتخاب رو نداشت، ما ملاحظه میکنیم که در این داستان قدیمی خیلی تاکید بر این میشه که خود خاله سوسکه بیاد بر اساس معیارهای خاص خودش، معیارهای اخلاقی خاص خودش همسری برای خودش اختیار کنه، که خیلی جالب هستش و عنصر ضد خشونت رو ما در این داستان ملاحظه میکنیم. حالا به نظر میشه که در دو داستان دیگه در عین اینکه ارزش‌هایی رو داره برای لذت بخشی کودکان میتونه خیلی جالب باشه، شاید آنچنان عنصر پیچیده‌ای رو در کلیت داستان چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ محتوایی ما ملاحظه نکنیم. خب داستان حسنی بیشتر یک جنبه اخلاقی داره، بر پاکیزگی تاکید میکنه و داستان بزبز قندی هم خب تا اندازه زیادی تکیه میکنه بر اینکه چگونه گوش ندادن به صحبت‌های مادر میتونه تبعات جبران ناپذیری داشته باشه و البته به هوش و درایت سه بزغاله هم تاکید میکنه. البته خب میگم اینها مسائل ظاهری هستش که چون من در اونها خیلی تأمل نکردم شاید نتونم خیلی بیشتر در موردش صحبت بکنم. دوست دارم شما به عنوان فردی که به صورت موشکافانه اونها رو در واقع تحلیل کردید و به یک زبان دیگر در واقع برگرداندید بیشتر در این رابطه توضیح بفرمایید به لحاظ نقد ادبی.
جناب عظیم نژادان، راستش من از تحلیل‌های شما استفاده کردم. این نکته رو اضافه کنم که تحلیل‌های من بسیار ساده هستند و از هیچ پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند، ولی نظر خودم رو با تاکید می‌کنم، نظر خودم رو در مورد این سه قصه میگم. البته با شما موافقم در این مورد که حسنی در قد و قامت اون دو داستان دیگه نیست. فقط برای من چالشی بود که خودم را محک بزنم که چقدر میتونم از این داستان مطلبی رو استخراج کنم که چندان آشکار نیست. به همین دلیل این داستان رو در کنار دو داستان دیگه خالصوسکه و بزبز پندی قرار دادم. در مورد هر سه این داستان ما مسئله تخطی رو داریم که باز هم یک موضوع مهم هست در به اصطلاح بررسی ساختار قصه. گوش نکردن به حرف بزرگتر یا زیر پا گذاشتن یک ممنوعیت تخطی هست. در بزرگ قندی شاید بتونیم بگیم به نوعی اولین تخطی رو خود مادر انجام میده که بچه ها رو تنها میذاره. دلیلش هم جالب همون فقدان پدر هست. مادری که مجبوره هم مادر باشه و هم پدر باشه، هم غذا رو تأمین بکنه، هم مراقبت کنه از بچه ها، و چون نمیتونه در آن واحد هم خونه بمونه و هم بره دنبال غذا، مجبوره که یک جا رو خالی کنه و همون باعث میشه اون همه مشکلات به وجود بیاد. تخطی دوم، خب بچه ها هستن که به هر حال فریب میخورن و علارغم تاکید مادر برای باز نکردن در بروی غریبه این کار رو انجام میدن، هرچند که آقا گرگه گولشون بزنه. اتفاقات عجیبی که تو این داستان میفته اینه که بزی که گرگ میدره، این به نظر من میتونه جالب باشه. ما به طور معمول در واقعیت این گرگ هست که بز میدره و آلفونس دوده داستانی داره، بز آقای سوگن که داستان معروفی هست. بزهایی هستن که به امید دستیابی به آزادی خونه امن و راحت رو ترک میکنن، از اسارت فرار میکنن و میرن به قله میرسن و اونجا گرگی اونا رو میدره و خب طعمه گرگ میشن و حاضرن جان رو در راه کسب آزادی یا چشیدن لحظاتی از طعم آزادی بدن. اما این بز به طرز عجیبی گرگ میدره، شکم گرگ رو پاره میکنه و بچه‌هاشو نجات میده، که به نظر من خیلی مهمه از خودمون بپرسیم چرا این بز باید گرگ بدره. خب ما اگر بخوایم از نظر نمادین نگاه بکنیم، بز مادر هست. خب مادر میتونه مام میهن باشه، مادر میتونه نماد خیر باشه. بز فراموش نکنیم در این داستان بز سفیده و گرگ سیاهه. خب گرگ معمولا در داستان ها نماد شر هست. اینجا به نوعی ما مواجهه خیر و شر رو داریم که به پیروزی خیر ختم میشه و این قابل دقت هست. گرگ برای اینکه خودش رو شبیه مادر کنه دستش رو با آرد سفید میکنه. و مسئله دیگه، گرگی رو داریم که میبلعه و گرگ میدره، گرگ میبلعه. ما هیچ وقت، حالا برای من این سوال نبود که این گرگی چرا بلعیده بچه ها رو. بعد از اون چرا بچه ها پس از بلعیده شدن باید زنده باشن؟ خب قاعدتا باید اگه بلعیده شده باشن هم باید مرده باشن بچه ها. و این که چرا بچه ها باید زنده باشن، این که بچه ها نماینده چه قشری هستن؟ قشر جوان که تضمین کننده حیات یک ملت هست و به همین دلیل باید زنده باشن. این که مادر، بوز مادر بدون هیچ تردیدی پس از این که از ماجرا آگاه میشه میره و اصلا حساب و کتاب نمی کنه که آیا از عهده این گرگ برمیاد یا نه. عرض کردم اقتباس من از این داستان این هست و میره با شاخ شکم گرگ رو پاره میکنه و بچه هاشون نجات میده. و در مورد خالصوس که حالا در بعضی از روایت ها مادر نیست، در بعضی از روایت ها پدر نیست، به هر حال فقدان پدر یا مادر یا هر دو معمولا در داستان های ریالیست حتی منجر به نابودی فرزندان هم میشه، نتایج معمولا بدی رو برای بچه ها به دنبال خواهد داشت این فقدان، که در هر سه این داستان همونطور که شما اشاره کردید وجود داره. مسئله تخطی در مورد خالصوسکه هم هست. خالصوسکه یه جایی که زورش نمیرسه تن به یک قانون به اصطلاح عرف میده، ازدواج کردن بعد از فوت پدر و مادر، که البته این خودش مسئله هست، یعنی اجباری هست که جامعه تحمیل میکنه به یک خانومی که تنهاست و این خانوم حتما باید تحت پوشش یک مرد قرار بگیره در چارچوب ازدواج. تن به این قانون عرف میده اما خب پدرش در لحظات واپسین ازش میخواد که بره همدان و به رمضان ازدواج بکنه، همطور که شما اشاره کردید. به محض اینکه از خونه میاد بیرون یک تخطی رو انجام میده در مورد پوششش و در ادامه هم خاله سوسکه نه به همدان میره نه به رمضان ازدواج میکنه. در مواجهه با خواستگارهای مختلف بعد از آزمونی که اون خواستگارانش درش رد میشن به آقا موشه میرسه و آقا موشه در اون آزمون موفق میشه و خاله سوسکه همطور که گفتین همسر خودش رو خودش انتخاب میکنه. اینجا یک تخطی دیگه هست، گوش نکردن به حرف پدر و مادر. در هر سه این قصه موضوع همطور که اشاره شد درس های ساده‌ای که میشه ازش گرفت این که به حرف پدر و مادر گوش بکنی، چون اگه گوش نکنی برات گرون تمام میشه، دچار مشکل میشه. این خاله سوسکه در این حال که به حرف پدر گوش میکنه به یه قسمتش گوش نمیکنه و خودش انتخابش رو انجام میده. حالا میتونیم بپرسیم خاله سوسکه کیه واقعا یا آقا موشه؟ که من به نظرم آقا موشه خب میتونه تصویری باشه از مردی که از نظر فیزیکی چندان وضعیت مناسبی نداره، از نظر چهره چندان تصویر دلچسبی نداره، ولی آنچه را که باید داشته باشه داره و به همین خاطر بلافاصله توسط خاله سوسکه انتخاب میشه و اون کنترل خشم هست و اون درست صحبت کردن هست و اون همیشه دوست داشتن هست. حرفی که آقا موشه میزنه، میگه وقتی عصبانی بشم تو رو با دمم نوازش میکنم، به نظر من نکته بسیار مهمی هست که اگر انسان در وقتی که عصبانی هست، هنگامی که عصبانی هست، هم از ابراز محبت دریغ نکنه، قابلیت بسیار مهمی هست که خب هر انسانی سوای مرد یا زن اگر این رو داشته باشه به نظر من چیز بی نظیری هست. البته یک بخشی هم میمونه خاله سوسکه. ویژگی های خاله سوسکه یک دختر شجاع هست، باهوش هست، از صحبت کردن با مردان غریب ابایی نداره و خیلی زود اونا رو از سرهایش کنار میذاره. یک نقدی هم اینجا وارد هست به این نماینده های اصناف مختلف که به نوعی نماینده های قشر مردان هستن که به محض اینکه خاله سوسکه که پدر و مادر نداره، به محض اینکه میبیننش بهش پیشنهاد ازدواج میدن، که این هم یک معضلی هست که در این داستان وجود داره و قابل بررسی هست. در مورد حسنی هم همونطور که گفتم، اگه ظاهرا حسنی به این وضع دچار شده، موی بلند روی سه ناخن دراز، انگار دلیلش نداشتن مادر هست و پدری که معمولا کمتر توجه میکنن به وضعیت سلامتی بچه ها، به وضعیت بهداشتشون و کمتر مراقبت میکنن پدرها. و حسنی اینجا خب مثل بقیه، مثل خاله سوسکه که سفری آغاز میکنه و در طول سفر به نتایجی میرسه، حسنی یک سفری رو شروع میکنه در روستای خودش و به نقطه آغازی میرسه، سفری که باعث میشه تجربه کسب بکنه. و نوع برخورد پدر هم برای من جالب هست. پدر ازش میپرسه که حسنی میای بریم همون، میخوای سرت رو اصلاح کنی؟ حسنی میگه نه. پدر اینجا ساکت میشه و میتونیم اینطوری تعبیر کنیم که پدر فرصت تجربه کردن، معمولا پدرها اینجوری هستن، فرصت تجربه کردن رو و ریسک پذیری رو برای بچه ها فراهم میکنن، به خصوص برای پسرها. و این پسر در معرض یه سری به اصطلاح دوستانی قرار میگیره، در مواجهه با اونا چیزی رو یاد میگیره و بر میگرده دوباره پیش پدر. اینجا بعد از اینکه حسنی ناکامی های متفاوت رو تجربه میکنه، پدر دوباره پیشنهادش رو تکرار میکنه. سرزنش نکردن، تهدید نکردن، تحقیر نکردن این پدر بر من بسیار جالب بود. همونطور که بزبز قندی هم بعد از اینکه بچه‌هاش رو نجات میده سرزنششون نمیکنه، این پدر دوباره پیشنهادش رو تکرار میکنه در خونسردی، خونسردی کامل، همون کنترل خشم که میتونه در این نقطه از بچهش عصبانی باشه و شرایط به تعادل آغازین برمیگرده. Thank you.
در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعدی جعفری از استادان برجسته زبان و ادبیات فرانسه. شما توجه ویژه‌ای داشتید به داستان‌های کودکان و علاوه بر تحلیل این سه داستان و برگرداندن آن به زبان فرانسه که در موردش توضیح دادیم که به صورت منظوم بود، از شما سال گذشته یک داستان کوتاه هم منتشر شد به نام دانا قورباغه کوچک، که در اون داستان هم شما هم به گونه ای که این داستان رو هم شما به صورت منظوم در واقع نوشتید و به گونه ای میشه گفتش که گوشه چشمی هم داشتید به برخی از متون کهن ایرانی مثل کلیلو دمنه، که جریان دانا قورباغه کوچک داستان قورباغه‌ای هستش، قورباغه کوچکی هستش که به خونخواهی پدر و مادرش بلند میشه، تصمیم میگیره مبارزه بکنه با یک ماری که در واقع به بیشه اونها حمله ور شده بود و پدر و مادرش رو از بین برده بود. خب یک سری اتفاقاتی میفته که در نهایت منجر میشه به در واقع بخشایش مار، که این پایان بندیش به خصوص خیلی متفاوت بود با داستانهایی از این قسم. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با این داستانی که در سال گذشته شما منتشر کردید، خودتون در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه چه شد به سراغ این تم رفتید و تحلیل‌های دیگه‌ای که خودتون به عنوان نویسنده این داستان دارید لطفاً برای شنوندگان گرامی ارائه بفرمایید و اینکه به نظر شما داستان خودتون چه تفاوت‌هایی با داستان‌های شبیه به اون داشت در حیطه ادبیات کودک.
در پاسخ به این سوال شما اگر بخوام صادق باشم، ایدهش تو ذهن من اینطوری شکل گرفت. ما دو کتاب مبانی زبانشناسی نوشته دکتر ابوالحسن نجفی که تو دانشگاه ترم دو درس میدیم، اونجا میگیم که تمام جملاتی که در زبان وجود دارن مبتنی بر واقعیت نیستن، به طوری که ما میتونیم جمله‌ای رو بگیم که در واقعیت وجود ندارن. مثلا جمله‌ای که اونجا داده میشه یکیش اینه: مار قورباغه میخورد، و جمله دوم: قورباغه مار میخورد. و اونجا به این موضوع میپردازیم که در جمله اول مار قورباغه میخورد، مار فاعل هست چون ابتدای جمله اومده، و جمله دوم قورباغه مار میخورد، قورباغه فاعل هست در ابتدای جمله اومده، و این جمله به همون اندازه درسته که جمله قبلی، چرا که در زبان الزاماً همه جمله ها بر مبنای واقعیت نیستن. خب اثبات چنان کار سختی نیست، فقط میشه به تولیدات ادبیات تخیلی اشاره کرد یا بسیاری از واژگانی که رایج هستن وجود دارن در ادبیات، در زبان وجود دارن اما در واقعیت وجود ندارن. این تو ذهن من چرخید، شکلهای مختلفی پیدا کرد. اولین نسخهش دو صفحه بود به زبان فرانسه، بعد به سبب اینکه فکر کردم مخاطب فارسی خب بیشتر هست، شروع کردم به برگرداندن این داستان به زبان فارسی و البته افزودن بخش‌هایی بر اون. برای من به نوعی تکلیفی هم بود که انجامش بدم، چون من وقایع نگاری درس میدم که در واقع اصول داستان نویسی هست، به نوعی مشقی بود برای اینکه ببینم آیا چیزی رو که درس میدم قابلیت اجراش رو هم دارم یا نه. و خلق یک داستان جدید برای خودم مهم بود از این بابت که تصور من بر این هست، بر این بود و هست که ادبیات کودک سال هاست بحران داره و سال هاست که اثر خوبی درش تولید نشده، عرضه نشده، و خودم فکر میکردم که تحت تأثیر قصه هایی مثل خاله سوسکه و حسنی و بزبز قندی به خصوص داستانی رو بسازم که جدید باشه و مثل همون داستان ها لایه لایه باشه، قابل بررسی و قابل بحث باشه. این داستان منظوم هست و اگر اشتباه نکنم هر مصرعش دارای 11 هجا هست، که این هم یک تجربه جدید بود برای من. شاید اوزان یکسان نباشه اما تعداد هجاها برابر است و همین خانشش رو موسیقایی میکنه. اینکه چرا شخصیت رو قورباغه انتخاب کردم، به خاطر آسیب پذیر بودن و کوچک بودن قورباغه هست و اسامی شخصیت کاملا معنیدار و ساده انتخاب شده. شخصیت اصلی دانا هست که فرزند یک خانواده قورباغه هست، اسم پدرش وفا هست، اسم مادرش صفا هست، و دانا اول پدرش رو و مادرش رو از دست میده، مار بدجنسی، مار سیاه بدجنسی پدر و مادرش رو میبلعه و دانا در صدد انتقام هست و پیر در واقع قورباغه ها، بزرگ قورباغه ها، پیشنهادش بر مصالحه با مار هست، قرعه کشی و فرستادن چند تا قورباغه روزانه برای مار تا این گروه قورباغه ها بتونه به زندگیش ادامه بده. و جالب اینه که خودش و خانوادهش رو از قرعه کشی معاف میکنه.